طولانی شده بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین الذات الدائمة علی ادائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائمی در بحث تعبدی و توسلی به معنای مباشرت شرط یا نه مطلبی فرمودن که فرق بگذاریم بین استنابه و بین مسئله تبرع. ارجاع استنابه را به وجوب تخییری دادن، اما ارجاع تبرع را به اشتراط و اطلاق، یا مشروط واجب مطلق یا مشروط، که همون صفحه 141 علا کل حالن ایشون این فعل غیر و تبرع لا یمکن ان یکون احد فرد تخییر و لیس فعل الغیر کل استنابه، حیث و انها یمکن ان تکون احد فرد تکون استنابه. و عرض کردیم یمکن در باب اعتبارات قانونی ارزش نداره، یمکن به درد نمیخوره. اولا خود وجوب تخییری سنخ وجوب تعابیر خاص خودشو داره، مطلق و مشروط هم یه سنخ خاص خودشه، تعابیر خاص خودش. اما این که این ارجاع داده میشه به اون، این با این یمکن نمیشه قبول کرد. عرض کردیم در مقام امور واقعی تلازم بین اونها رو حساب میکنن، اما در مقام امور اعتباری اینطور نیست. امور اعتباری ولذا اصطلاح شده بود که مثلا مقدمه واجب اگر وجوب داره یک نحوه وجوب ترشحی داره، یعنی وجوب از المقدمه ترشح میکنه مقدمه. اصلا این تفکر درست نیست کلا. در اعتباری ها ترشح معنا داره، معنای ترشح معنایی نداره. در باب مقدمه واجب چه نکته‌ای داره؟ نکته چه جزاگانه عرض کردیم که الان چاش اینجا نیست این شاید تو بحث مقدمه واجب. این آیان چون بحث ملازمه رو گرفتن، ملازمه اینجا ثابت نمیشه، اینطور نیست. بله یه ملازمات جزئیه ما داریم که این در اصول نیست، در فقهه. ملازمات جزئیه رو توضیح دادم سابقا وقتی تدوین کردن، این ملازمات جزئیه رو در فقه آوردن نه در اصول. پس که مثلا روایت داره که اهل ذمه، زنهای اهل ذمه میتونن موهاشون بیرون باشه. این بحثی کردن که آیا تلازم هست بین کشف شعر مو بیرون باشه و جواز نظر بشه به اون نظر کرد یا نه، این یه تلازم جزئیه. این تلازماتیست که در فقه بحث میشه، مثل اینکه گفتن اگر شما مقدار آب کشیدین چاه آبش پاک میشه. خب همونطور که میکشیدین مقدار آب رو لبه چاه ریخته، خود دلو تو چاه نجس رفته، گفتن اونا هم پاک میشه. چون در روایات نگفته بعد از اینکه آب کشید اینا رو دو مرتبه آب بکشید. اینا رو بهش میگن تلازمات، ملازمات جزئیه. چون در مطرح نکردم من عرض کردم این مطلب رو در ذهن آقایان باشه. ملازمات جزئیه تابع استظهار از لسان دلیله، اون ملازمات جزئی است. مثلا شما عصیر عنبی داشتین گذاشتین جوشید، خب میگن نجس میشه. ذهاب ثلثین شد پاک میشه. خب قطعا این تا وقتی ذهاب ثلثین بشه دیگه هم این عصیر نجس به دیگه خورد. روایت نداره بعد که پاک شد شما دیگه بگه بشور، اون قسمتی که عصیر نجس بهش خورده اینه بشور. اینا رو اصطلاحا ملازمات جزئیه میگن. در ملازمات جزئیه میشه قبول کرد بحث، اما ملازمات کلیه نکات دیگری داره، مثل مقدمه واجب، مثلا نهی از شی ملازم است با فساد اون که آقایون قائل هستن، اونو ما البته قائل نشدیم. این ملازمات به قول خودشون که در اصول هست چهار تاستی، یکی مقدمه واجب، یکی مثلا زد، یکم اجتماع نهی، یکم فساد در باب ما، در باب نهی. توضیحاتش انشاءالله خواهد آمد. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن این قابل قبول نیست. یه مطلب دیگری است که ما سابقا عرض کردیم، اون چیز دیگریه غیر از اینه، اون بحث دیگریه. البته بحثش یه کمی طولانی، حالا من خیلی مختصر میگم. ما عرض کردیم گاهی در چون گفته نشده جایی نیامده و ما هم از کسی نشیندیم از کلیم بین دو لسانه لسان دو دلیل غیر از این عناوینی که الان معروفه ما عناوین دیگری رو هم اضافه کردیم عرض کردیم از قرن دوم بین لسان دو دلیل مسئله تخصیص مطرح شد عرض کرد در رساله شافعی آمده و طبعا این مسئله تخییر مسئله تخصیص یواش یواش در اصول جا افتاد دیگه الان در زمان ما میگن که جمع مقبول و تخصیص تعارض نیست این حکم عام بوده این حکم خاص بوده خارج شده لیکن خب احتمالات دیگه هم هست غیر از تخصیص لیکن این جا افتاد و یه مقدار از روایات ما که مثلا به حسب ظاهر مشکل داشت اصحاب ما طرح کرده بودن مرحوم شیخ اینا رو برد و حمله بر تخصیص کرد چون از زمان مثلا قرن دوم تا قرن پنجم یه تخصیص تو اصول جا افتاد که الان جا افتاده تو اصول تخصیص رو جمع مقبول میدارن از کردم شافعی هم مثال میزنه خود من اموالهم صدقه خطاب به رسول الله میفرماید پیغمبر در نه چیز زکات قرار داد تخصیصه آیه مبارکه مطلق امواله لیکن پیغمبر از نه تا گرفتن پس خود من اموالهم مراد همون نه تا مطلب خاص از کردیم در روایه خودش هم بعد داره در یک جمله چند صفحه بعدش قبلش و در روایات ما هم آمده که خود من اموالهم صدقه فریضه است و اون که پیغمبر انجام داد سنته جمع تعجب ایشون هر دو عنوان آوردم تخصیص آوردم سنت فریضه ملتفت نشدن که اینا دو تا مطلب تخصیص یعنی مراد جدی از خود من اموالهم نه تاست اموالهم نه این اسمش تخصیص اما سنت و فریضه یعنی خداوند متعال فرض کرد به این که از اموال مسلمان ها گرفته بشه حالا پیغمبر اکرم اون رو قرار داد در نه چیز ممکن است حاکم بعدی موقتا مثلا صلاح بدون از چیزهای دیگه هم گرفته بشه مثل پس دومی مثلا از مال و تجار هم گرفت با اینکه مال و تجار داخل در اون نبود دومی عشر رو از تجارت خارجی گرفت با اینکه جزو اینها نبود از اسب مثلا گرفت اسب رو ما هم داریم در روایت ما داریم که امیرالمومنین از اسب زکات میگرفتن عشر رو ما نداریم در تجارت خارجی بلکه نهی هم داریم به شدت عشری که میگرفتن اصلا تجارت خارجی در اون زمان اصطلاح اون زمان نه الان که ما از کشور خارج میکنن مثلا از حجاز میخواست بره عراق از عراق میخواست بیاد فرض کنید جبال جبال این منطقه حدود همدان و دور بره زاگرس و جبال میافت از جبال میخواست بیاد منطقه ری از ری بیاد خراسان مراد از تجارت خارجی در اصطلاح اون زمان اینه این ولایت هایی که بود
انتقال که ازشون میگرفتن 10% 10% ازشون میگرفتن
بله دزا اشعار بشون گمرک چرا از اشعار میگم
مثلا این تیکت مثلا اون سه تا مرحله بود سه مرحله ازش میگرفتن
بله اگه سه جا میخواست بره ازش میگرفت میگفتن مجموع اموال چقدر عشرش رو باز بدین این عشر که بعدها اشعار اشعار کسی که عشر میگیره اشعار یعنی گمرک چی الان به اصطلاح البته الان چیز دیگه میگن علای حالین اشعار که در روایت ما نهی هم شده شدت نه شده که ریح الجنه توجد من مسجد و اشعار بوی بهش رو نمیشن وقت مال و تجار هم داریم در روایات داریم لیکن خب مشهور اصحاب حمله بر تقیه کردن صدوق ظاهرم بهش فتوا داده از معاصی هم هست که ظاهرم نایستانی احتیاط بوشو بکردن که از مال و تجار زکات گرفته میشه و ما هم عرض کردیم اون روایت اصولا قابل قبول نیست و از تقیه هم رد شد به هر حال بحثاشو پس ببینید دو بحثه یکی تخصیصه یکی سنت و فریضه است متاسفانه در کلمات جناب شافعی این دوتا با هم دیگه خلط شد تو روایات ما عنوان تخصیص نداریم و اینطور ان الله فرض زکات و سن نهار این تعبیره و سن نهار رسول الله پیت سطح اشیا تعبیر سنت و فریضه آمده لیکن این به عنوان تخصیص آمد و این تخصیص جا افتاد با عنوان جمع مقبول جا افتاد در یکی 200 سال اخیر هم در بین شیعان این سابقش از کی بوده این شاه در محل خودش اضافه کردن بر تخصیص حکومت رو گفتن مراد خروج موضوعیه. اگر خروج موضوعی شد غیر از خروج حکمیه، تخصیص رو خروج حکمی گرفتن. مثلا میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، حکومت رو خروج موضوعی، العالم الفاسق ليس بعالم. مثلا این خروج موضوعی نتیجهش با تخصیص یکیه. میگن حالا اینم بحثی که واقعا یه فارق قانونی بینشون هست یا نه، فعلا وارد بحث. و بعد از تخصیص هم بعد از حکومت هم ورود هم اضافه شد و معروفه که شیخ قدس الله لکن هست قبل از کلمات شیخ. مسئله حاکم در جواهر هم هست، جواهر چند جا داره، لکن مرادش از حاکم در جواهر همون تخصیصه. حالا دیگه وارد اون بحث نمیخواد بشیم. از خلاصش این شد که بین لسان دو دلیل این سه نسبت رو ملاحظه کن، تخصص که خروج موضوعی است، اون که ربطی نداره، یا تخصیص یا حکومت یا وروده. فرق بین حکومت و ورود هم اینه که اگر به مجرد تعبد خارج شد وروده، اگر تعبد کرد و تنزیل کرد حکومته. یعنی اگر به مجرد تعبد یک چیزی از لسان اون دلیل خارج شد، این اصطلاح هم به مجرد تعبد اونو ورود میدونن. اگر اضافه مثلا اگر آمد که گفت که لا شک له کسی شک، این حکومته. اما به مجرد این که آمد گفت تو شک نداری، این یعنی به مجرد این که تعبد کرد، این دیگه ورود، یعنی خروج موضوعی شدید به اصطلاح اسمش میشه گذاشت. این سه نحوی بوده که متعارف شده الان در حوزه‌های ما. البته حکومت و ورود در میان اهل سنت وجود نداره، در قدمای اصحاب هم غالبا وجود نداره، همون تخصیص رو فهمیدن. ولذا بین مثلا با مثال دلیل استصحاب با قاعده سوق مسلمان، قاعده سوق معروفتر بین اصحاب تخصیصه، چون هر دو اصل شما یه گوشتی رو از قصاب مسلمان گرفتیم، خب اگر شک میکنی اصحاب عدم تزکیه، اصحاب عدم تزکیه جایی میشه، چون به هر حال یه وقتی این حیوان زنده بودیم روی این تزکیه برای شد یا نه، اصل عدم تزکیه است یا استصحاب عدم تزکیه. از اون برم قاعده سوق مسلمان میگه این پاکه، مزکاست و مصرف. ما اینا رو توضیحات کافی در بحث استصحاب داریم، حالا نجاش اینجاست نه وقتش اینجاست. و یه مطلبی چون بعد میاد، حالا من یکم زودتر گفتم مطلب بعدی شرحشی، الان من شرحش گفتم مطلب بعدی که ایشان داره. و ما عرض کردیم که خوب دقت کنیم این مطلبی رو که حضرات فرمودن درسته، لیکن عرض کردیم این سه عنوانی رو که آوردن بنده صاحب تقصیر، عنوانش دادیم ادبیات قانونی، یعنی تخصیص، حکومت، ورود، اینا جزء ادبیات قانونی هست، جزء ادبیات هست که مثلا خارج میشه یا خروج موضوعی یا خروج حکمی یا به تعبد یا به تنزیل. این به اصطلاح ادبیات قانونی است و هست. حالا به هر حال ادعی هم از که مناقشاتی شده، اما به هر حال این نحوه از بسا هست. اون وقت در ذهنیتشون اینه، مثلا با مثال عرض کردیم آیه مبارکه داریم که مضمونش این است که یجب ادا شهاده، از اون طرف هم داریم که اوفو بالعقود. حالا یک کسی شاهد بود میخواد بره دادگاه شهادت بده، میگه آقا این شهادت دادن بر من واجبه، اما من پول میگیرم مثلا برای شهادت دادن، اینقدر پول میگیرم. بحثی که بین متأخرین اصحاب ما شده نسبت بین این دو دلیل چیه از این نسب ثلاثه که من الان عرض کردم، یجب ادا و شهاده با اوفو بالعقود. لذا مثل مرحوم ایروانی بعدم شاگرد ایشون آقای خویی اشکال دارن که اوفو بالعقود تخصیص نخورده، یجب ادا و شهاده یا حکومت هم نیست، لسان حکومت، اگه حکومت نبود ورود هم نیست، لسان حکومت نیست، لذا اخذ اجرت بر واجبات مرحوم های خوی جایز میدونن. آره مگر موارد خاصی رو ضوابط خودش، به نظر مبارکیشون اخذ اجرت بر واجبات فی نفسه جایزه، اشکال نداره. و عرض کردیم مرحوم آقای شما حسین اصفهانی رساله ای داره که ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات در مکاسب محرمه تقریبا معظم رساله رو خوندیم، آخر جلد دوم چاپ شده، جلد دوم چاپای قدیم بزرگان، رساله ای دارن و عنوان بحثشون اینه که اصولا آیا وجوب مانع از اخذ اجرت هست یا نه. خب این بحثا رو مطرح کردن، اشکال عمدهشون اینه که نه لسان تخصیصه، نه لسان حکومته، هیچ کدوم دو تا نیست. پس میشه ادای شهادت واجب باشه پولم بگیره به طبق آیه عقود قرارداد باشه بنده که من میام، مثلا قضاوت واجب باشه در این حال پول هم بگیره و کذاله. حالا مگر اعمال عبادی و اینها یا چیزهایی که نکات خاص خودش داره. پس بنابراین اشکالی که آیون دارن اینه. البته مرحوم آقای اصفهانی قول صاحب جواهر هم آوردن، ایشون صاحب جواهر از این راه وارد شده که اگر فعل واجب شد باید مجانی باشه. به نظرم آقای خویی هم آوردن این مطلب، لیکن صاحب مرحوم شمسه مستقلن یک وجه مستقلی برای اینکه وجوب با اخذ اجرت نمیسازه، باید فعل مجانی باشه. ما عرض کردیم اسم این یکی رو گذاشیم، نه تخصیصه نه حکومته، اسم اینی گذاشیم روح قانون. مثلا این اصطلاحا یعنی یکی ادبیات قانونی بود یکی روح قانون. مراد ما از روح قانون قانون رو وقتی تفسیر میکنیم، در تفسیری که از قانون ارائه میدیم درش شرط هست که مجانی باشه و هم آشام حسین هم آقای خویی دیگه نشون میده هم چیزی ما نداریم.
نه مربوط به فضا نمیشه دیگه، فضای
عبد مولا میشه بیشتر.
نه اون حکومت های فضای عبد مولا
نه، روح قانون. روح قانون اگر ما بخوایم روح قانون این بگیریم، اما اینا ننوشتن عبد مولا، گفتن قبول نداریم. چون عرض کردیم ما در مباحثی که الان در عوامر میخونیم چند دفعه عرض کردیم این که فلان مطلب توش هست نه تعیین تأخیر نمیدونم مره تکرار، اینا همه تفسیر قانونه، روح قانون رو بیان میکنیم. اینا میگن در روح قانون ما چنین چیزی نداریم که مجانی باشه، اشکال مرحوم آقای اصفهانی و اشکال مرحوم آقای خویی که چنین چیزی که قانون یعنی اگر چیزی واجب شد وجوب معناش مجانیته، اصلا وجوب یعنی باید مجانی باشه، اینا اشکال کردن. این رو به عنوان یک وجهشون آورده، ما توضیح دادیم یه ادبیات قانونی داریم یه روح قانون، یعنی تحلیل قانون تفسیر قانون. مرحوم صاحب جواهر میگه اگه وجوب جای آمد معناش مجانیته. انصافا این تعبیر با اون نظام اجتماعی عبد مولا بیشتر نزدیکه، چون عبد معنا داره که اصلا مولا چیزی ازش خواست و همه چیز اون ملک مولاست، از کسی دیگری مطالبه پول بکنه شاید با نظام عبد مولا بسازه،
اختصاص به تعبدی داشته باشه.
تعبدی چون خود عبادت اون بحث دیگریه، ولی اون مستحبات باشه، اذان پول بگه اذان بگه، اون لازم نیست که واجب باشه. اصلا عنوان تعبدی یک عنوان وجوب عنوان دیگر جدا هم کردن آیان. خود عنوان تعبدی خودش ولو مستحبن باشه عنوان عبادت مانع از اخذ اجرت میشه. اونجا هم همون بحث معروف دایی بردایی، دایی علال دایی، که آیا دایی بردایی معنا داره یا نداره. یعنی دایی من به این که از آن بگم استحبابه، دایی بر این عمل مستحب پوله، میان دایی بردایی اشکال ندارم. اون جواب عمل عبادی رو از این راه جواب دادن. تفسیرش در مباحث مکاسب محرم گذاره که شد آقایم تشکیل نداشتن، به هر راه دیگه جای تکرار نیست. این مطلب دومی بود که اضافه کردیم، گفتیم که غیر از مسئله ادبیات قانونی یک چیز دیگری داریم به نام تفسیر قانون یا روح قانون، که مثلا صاحب جواهر قدس الله نفسه میفرمان در روح قانون هست که باید اگر در روح قانون باشه مجانیت یا عفو بالعقود معنا داره. چون وجوب که داره دیگه باید مجانی باشه، ایشون اینطور ادعا میکنه. دقت کردین چی شد؟ پس این نه حکومت نه ورود نه تخصیص هیچ کدوم نیست، یا همون لا تنقض الیقین به شک مشهورتر در کلمات اعلام خصوصا قبل از شیخ نسبت به این دو تا دلیل، چون نسبت به این دو دلیل نگاه میکنه لا تنقض الیقین و شک استصحاب عدم تزکیه نیست، قاعده سوق مسلم. وقت از این تعبیر کردم به تعارض، تعارض و عزمت، تعارض روایات. استصحاب میگه شما عدم تزکیه، لکن قاعده سوق مسلم بیان مزکاست و قائل به تخصیص شدن که استصحاب جاری میشه الا در جایی که قاعده سوق، ببین الا در جایی که قاعده سوق مسلم. این مشهوره، مشهور اینطوره. از زمان شیخ به بعد عده کمی شد قائل به ورود شدن، لکن بیشتر قائل به حکومت شدن. این لا تنقض الیقین به شک رو به اصطلاح متعرض شدن که این وروده، چون وقتی شارع آمد گفت که شما وقتی از دست مسلمان گرفتید شک نکنید و آثار تزکیه بار کنید، دیگه لا تنقض الیقین به شک نیست، تصرف در موضوع کرده، شک رو برداشته. اون میگفت لا تنقض الیقین به شک الا در جای قاعده سوق مسلم، میشه تخصیص. دیدم بعضی از معاصرین با اینکه این حرفای مرحوم شیخ و ناینی و آقای خویی ندارن، بازم قاعده به تخصیص شده. اصولا ما عرض کردیم طرح تعارض اصول کلا غلط داره، شرحش ان شاء الله در مباحث خودش، مثلا در اصول معنای تعارض معنا نداره، حالا اون شرحش در جای خودش. چون این مطلب بعدی هم مرحوم ناینی داره، این مطلب من اینجا هم گفتم خدمت. بحثی که هست این است که این رو هم تخصیص گرفتن، لکن از زبان شیخ بیشتر تمایلشون به حکومته. مراد از حکومت مثلا میگه اذا شکک ته بین صلات الاربعه بنا بر چهار بگذار، این میگه لا شکل کسی، این شکل برمیداره، این دیگه تخصیص نیست، این یه نوع حکومت. میاد میگه تو شک نداری، درست کردیم؟ پس اگر آمد تصرف در موضوع کرد میشه حکومت، تصرف در حکم کرد میشه تخصیص. این راه به اصطلاح که اهل سنت و قدمای ما تا قبل شیخ بیشتر همین تخصیص رو فهمیدن، اما از اون زمان ما اصلا بحث تعارض و اصول رو کلن گفتیم روشن نیست این بحث، و بعد توضیحات شاد یا شاد در ذهن و باعث دیگه هم بیان از کنم حضورتون. یک چیزی رو ما باز اضافه کردیم، یعنی ادبیات قانونی، روح قانون و نظام قانونی یا تسانخ قانون. تسانخ از سنخیه تناسخ، نه تسانخ، تسانخ قانونی. از کنیم که از خصائص قانون این که مواد قانونی با هم مرتبط هم، مثلا خود مواد قانونی یک ارتباط با هم دارن، طبیعت قانون اینجوریه. و این در نظام عبدالمولا نیست کلا. مولا صبح میگه نون سنگک بخر، ظهر میگه نون لواش بخر، عصر میگه نون فلان بخر. عبد نمیگه آقا چرا یه وقت یه چیزی گفتی، میگه به سو مربوط نیست، هر چیز گفتن انجام بده. اما در روح قانون، چون قانون خودش داره بس از مظاهر عقل عملی است، این اعتباری نیست، این حقیقیه در قانون. خود مواد قانون باید با همدیگه سنخیت داشته باشن، تسانخ داشته باشن، با همدیگه ارتباط داشته باشن. اسم شما گذاشتیم فضای قانونی، ادبیات قانون، روح قانون و فضای قانونی. خود فضای قانونی یک فضای خاصیه که اون مواد قانونی با همدیگه مرتبط باشن، ارتباط پیدا بکنن. عرض کردم عده از این بزرگان ما قائل به خطابات قانونی شدن، لذا قائل به اجتماع رو نشدن. یعنی خطاب قانونی میاد سل، یک خطاب قانونی میاد لا تقصد، مکلف بین این دو تا جمع میکنه در خارج، در ظرف امتثال. در خطابات قانونی ظرف امتثال رو از مقام تشریع جدا میتونن، ظرف امتثال برمیگرده به عبد، به مکلف، ربطی به مولا نداره. ولذا قائل شدن به اجتماع امر نهی، چون سله مطلقه لا تقصیر مطلقه. ما اونجا هم این توضیح رو عرض کردیم، ما اینکه قائل به خطابات قانونی هستیم این مطلب رو قبول نکردیم. سر اون مطلب این بود که خود خطابات قانونی باید بینشون یک رابطه باشه، یک ترابط مواد قانونی هست. من میخوام فرقش با این مطلبی که ناینی اینجا فرمودن بگم. اون ترابط قانونی یا تسانخ قانونی امر واقعی است، امر حقیقی است. اینا باید با همدیگه مرتبط باشه. اصولا اگر قانون آمد یک عملی رو مطلقا و با جمعی اشاراتش حرام کرد، بعد آمد یک سلسله اعمال رو واجب کرد، طبیعتا اگر این عمل واجب رسید تا اونجا که خودش حرام کرده، خواهی نخواهی دیگه اونجا نمیگیره، دقت کنید شما میگم تلقائیان، یعنی اوتوماتیک، به نحو اوتوماتیک اونجا رو شامل نمیشه. مثلا اگه شما به هیچ وجه قصف نکنون، هم روایت شدید در باب قصف داریم، قصف نکنید. از اون برم گفت سله، یعنی در خیابان و بیابان و خونه و مسجد و اینو نماز، اما بیا تو قصف نماز بخون، قصفی که خودش معنی کرده. این ترابط قانونی اقتضا میکنه که سله دیگه اونجا رو نگیره، خودش معنی کرده، کسی دیگه که معنی نکرده. ولذا این عبارت من چند بار عرض کردم، نکته اساسی در باب اجتماع نهی اطلاق هر دو دلیله، یعنی اطلاق امر و اطلاق نهی. عرض کردم طبق تصانف قانونی نهی اطلاق داره، امر اطلاق نداره. نکته فنی اینه، یک کلمه هست، نهی اطلاق داره که قصد شما به هیچ وجه قصد نکنید، اما امر اطلاق نداره. شما به هر وجهی که نماز بخونید، حتی به اون وجهی که خودش معنی کرده، به اون وجهی که خودش معنی کرده، خود قانون معنی کرده. وقتی خود قانون معنی بکنه دیگه معنی نداره. ولذا این آقایون که قائل به خطابات قانون شدن، اجتماعی شدن، عرض کرده ما قائل به خطابات قانون شدیم، امتناعی شدیم، به خلاف آقایون امتناعی شدیم. اصولا امر چیز نداره، اطلاق نداره، این راه دیگری است در باب اجتماع نه.
من
چون
قانون باشه
اطلاق نه، خودش چون رواز قصد تغییر نداره که،
اونم نداره.
چرا؟ این خود قانون نسخ است. ولی ازا عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی باب اجتماع نهی مثل نهی در عبادت گرفتن، نه سید مرتضی، ادهی از اصول اهل سنت همین کاره. الان در اصول ما باب اجتماع نهی غیر از باب نهی در عبادت میگیرن، اون مثل صله و لا تصلی فل مثلا حریره، این باب نهی در عبادت. صله و لا تخسب رو باب اجتماع گرفت، مثل مرحوم سید مرتضی هر دور یکی میگیره، باب جداگانه برای اجتماع قرار نداره. اما الان چرا در کتاب های ما کفایه غیر کفایه آیان گفتن دو باب اجتماع رو نه؟ عرض کردن در میان علمای شیعه تا اونجایی که من خبر دارم، اولین کسانی که گفتن دو باب فضل ابن شازان که معاصر امام هادی به امام عسکریه، خیلی عجیبه، فضل ابن شازان در 1200 سال قبل بین این دو باب الان شما در کفایه میخونه مطلبی که مونه 1200 سال قبل ایشون مطرح فرمودن، فضل ابن شازان داره که باب اجتماع نه غیر از باب نهی در عبادته، این دو تا با هم دیگه فرمون. الان هم شما میخونید، اینا هم میفرمن. حالا ببینید در بحث یجب و اداء شهاده و اوفو بالعقود، عرض کردم تعبیر اینه، اوفو بالعقود اعتبارات شخصیه، دقت میکنید، اعتبارات شخصی عرض کردیم اصل اولی عدم نفوذشون، چون مکلف مکلف حق اعتبار نداره. اعتبارات شخصی امضای قانونی میخواد، بدون امضای قانونی اعتبارات شخصی معنی نداره. وقت در جاهایی که دقیقاً خود قانون ماده قانونی داره، معنی نداره که شما اعتبار شخصی بکنید. من دقیقاً چی میخوام بگم، شما میتونید اعتبار قانون شخصی بکنید، اما در جایی که خود قانون آمده جعل کرده، دیگه شما اعتبار شخصی نمیتونید بکنید. این راه دیگریه، نه حکومت نه وروده، و اون نه تفسیر قانون که مرحوم صاحب جواهر هم، طبیعت قانون اینجوریه، یعنی سنخ قانون اینطوریه، نمیدونم روشن شد، تصانخ قانون اینجوریه. و این ارتباط، ارتباط نیست که جعلی باشه، اعتبار واقعی است، یه امر واقعی است، امر اعتباری هم نیست. یعنی شما میتونید اوفو بالعقود عقد ببندید، مثل لا نظر فی معصیت الله، اونجا همینطوره، این لا نظر فی معصیت الله نکته فنیش همین آخو، چون شما نظر جز اعتبارات شخصی شماست، وقتی آمدید شما نظر کردین دیگه معصیت الله، چون خداوند نهی کرده، معنا نداره نظر. البته خب یک روایتی داریم که نظر احرام، ابرام احرام قبل از میقات جایز نیست الا با نظر، عرض کردیم این مطلب مطلب درستی نیست، لیکن زمینه در احادیث اهل سنت داره. چون آن دقت نکنید جلد 7 القدیر نگاه کنید درباره چیزایی که راجع به عثمان داره، یه روایتی داره بی مناسبتی که یک زنی آمد جلو رسول الله گفت یا رسول الله من نذر کردم مقابل شما دفع بزن دایره به اصطلاح و حضرت اگر نذر کردی بزن، نذر کردی نه حرام. اینو دارن علیسون لا نذر فی معصیت الله، یعنی اصولا تسانخ قانونی اینطوریه، جایی که خدا من اسیان باشه اون رو اصلا نذر رو امضا نمی کنه، اصلا نمیتونه نذر کنه، اعتبار نمی بلا
زهار معصیت داره، اثر ردش میگن داره زهار
معصیت، زهار ها نه اون بحث دیگه نیست، اون آثار خاص خودش. پس بنابراین دقت کنید، ما اگر گفتیم اوفو بالعقود ادا و شهاده رو نمیگیره، نکته پنیش اینه، اون تسانخ قانونی، ترابط قانونی، نه تخصیصه نه حکومته. من میخواستم این قرارزم از شرح مطلب این بود، اون بحث تسانخ قانونی غیر از این است که مرحوم ناینی میگه، مرحوم ناینی میگه اگر گفت استناب جایزه مرجعش به وجوب تخییریست، این مرجع قبول نکردیم. اون یکی که گفتیم فضای قانونیست، فضای قانونی غیر از اینه، اینجا چرا؟ چون وجوب تخییری یک سنخ وجوبه در مقابل وجوب تعینی، وجوب مطلق و مشروط سنخ وجوبه، این که مرجعش نهایتا به اون میشه این کفایت نمی کنه. اما در اونجا میاد مواد قانونی رو با یک دیگر ملاحظه میکنه، مقایسه میکنه، این ماده قانونی که عقد باشه و شما بتونید اعتبار بکنید، چون عقد اعتبار شخصی شماست، میگه من خودم قانون دارم چی باید اعتبار کنید، من خودم در اینجا قانون دارم، خودم اعتبار و قانونی دارم، نوبت این نمیرسه که شما بخواید اعتبار شخصی کنید، چون اعتبار شخصی شما باید امضا بشه، بدون امضا که ارزش نداره، وقتی خودش اعتبار و قانونی داره دیگه در اونجا. این من میخواستم این نکته رو شرح بدم که این مطلبی رو که ما میگیم استنابت اگر جایز شد مرجعش به وجوب تخییری است یک مطلبه، اون فضای قانونی که ما مطرح کردیم مطلب دیگریه، این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. اون میگه مرجع این استنابت میشه وجوب تخییری. ما عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی تلازم به این معنا که مثلا اگر شیء واجب شد از اون وجوب ترشح میکنه یک وجوب به مقدمه، این درست نیست، اصلا اینجور امور در امور قانونی تصور نمیشه، در امور اعتبار تصور نمیشه، این ملازمات اینجوری تصور نمیشه. لذا اما این بحثی که عرض کردیم نه، این ناظر به خود مواد قانونی است، بحث خود مواد قانونی باید با یکدیگر ترابط داشته باشن، تسانق داشته باشن. پس این مطلبی که ایشون مرحوم ناینی فرمودن، این مطلب الان قابل قبول نیست، تا بالاخره ایشون میگه الی آخر مطلب تکرار میکنه، و اما اذا شک که کما قال مقصود فشک و بی جواز استنابه یستدبه و شک فی سقوط به فعل الغیر لما عرفت من الملازم فیحصل شک و فی من جهت این جهت تعیین و تخییر، بله، و من جهت الاطلاق و الاشتراط و اساس تعیینی و الاطلاق طرف آکل تا جهت شک، درسته این مطلب ایشون رو، ولذا اگر شک کردیم اصل لفظی اقتضا میکنه تعبدی خودش انجام بده، ایشون از این راه وارد شده، ما از که من این راه وارد نمیشیم. وقتی میگه آب بیار، همچنان که آب معینه، غیر آب نمیشه بیاره، برای مرید هم مرید معینه، غیر مرید نمیشه بیاره، مراد من هم معینه، نمیتونه کسی دیگه انجام بده، از این راه وارد شده. مرحوم ناینی از این جهت برمیگرده نمیدونم تعیین و تأخیر رو نمیدونم فلان، نه، نکته به نظر ما اینه، این مطلبی رو که ایشون فرمودن برمیگرده به جهت تعیین و تأخیر و جهت اطلاق و اشتراط و اساس و تعیینیه و اطلاق. این مفاهیمی که فرمودن عرض کردن روشن نیست، این یک فهم عرفی متعارف و عرفی است، همچنان که به لحاظ ماده معینه، به لحاظ مراد من معینه، به لحاظ مرید معینه، به لحاظ مراد من هم معینه. به هر حال
اصالت تعیینی اماره
است، اصل عملی نیست، بله اماره، یعنی اصل لفظی گره. و اما اذا لم یکن و وصلت نوب الى اصل عملی، دیگه پردا انشاءالله این مطلب رو قبول نکرد.